أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات سوره مبارکه آل عمران سخن میگوییم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 128 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح میشود. استعذار دارید، در آیات پیشین خدای سبحان به گوشه هایی از نبرد بسیار تعیین کننده و تاریخ ساز احد در صحنه زندگی مسلمانان یاد فرمود. خصوصیات تلخ و شیرین این ماجرا را در حدی که لازم بود پیرامون توضیح آیات مطرح شود با عزیزان در میان نهادیم. اشاره کردیم که خداوند در طی آیات پیشین فرمود که اگر اون پایداری و استقامت مانند بدر در میان مسلمانان حاکم می شد و به بیان حضرت حق در این آیات شریف بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر اون شکیبایی و بردباری و رعایت حدود الهی و تقوا به معنای واقعی اون، حتی تقوای نظامی، در این صحنه ها در میان مسلمانان بیش از این دیده می شد، مسلم همان امدادهای حق هم باز می آمد. و یعتوکم من فورهم هازا یمدد کم رب بکم به خمست آلاف من الملائکه، 5000 ملک هم می آمد همان گونه که در بدر آمد برای یاری مسلمانان. و در نهایت اشاره شد که در پایان آیات خداوند سبحان فرمود اگر این یاری از سوی حق آمد بشرایی برای مؤمنین بود و اطمینانی برای دلهای اهل ایمان از برکت ایمان و تقوا. و من نصر الا من عند الله، و نصرت و پیروزی نیست مگر از سوی خداوند عزیز حکیم. از آیه 27 به پاره از حکمت ها و فواید و اون نتایج این نبرد ها اشاره فرمود خداوند که قسمتی گفته شد، الان تکمیل میکنم. فرمود لیقنت اعترفا من الذین کفروا، این نصرت می آید و امدادهای الهی تا این که اگر شما بر اساس اون اصول خودتون عمل کنید. دقت دارید عزیزان که در آیات قبل از ماجرای احد هم همین نکته تکرار شد. در آیه 120 و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، جان مطلب این است که شما مسلمانان اگر درست مسلمانی کنید، اگر پایدار و صبور و با استقامت در پای ایمانتون باشید و اون اصول ایمانی خودتون رو مد نظر داشته باشید، روابطتون رو بر اساس اون پایه‌های عمیق و دقیق با خداوند و انسان‌ها برقرار کنید که جان تقوا همین است، بدانید که هیچ گزندی بر شما نخواهد رسید از ناحیه دشمنان و بدونید موفقید، پیروزید، کامیابید، سعادت دنیوی و اخروی شما رو خداوند و صاحب قرآن تأمین می کند برای شما. در اینجا هم همین نکته گفته شد. حالا در این قسمت پایانی چنین می فرماد لیقطع طرفا من الذین، این نصرت الهی با شرایطی که شما رعایت اون بکنید می آید که شما فرو افکنید بخشی، گوشه ای و قسمتی از مشرکان را و در این برخوردهای نظامی سپاه دشمن را مثلا. یعنی نصرت الهی می آید که شما بازوی دشمن را به بیان نظامی قطع کنید، بتوانید بخشی از اینها را زمینگیر کنید، او یکبتهم، یا اینها رو به ذلت و خفت بنشانید، فینقلب و خائبین بازگردند از مقابله با شما با نهایت نومیدی و یأس. این بحثی بود که توضیح داده شد. یک بار یه جمله‌ای گفته میشه که در عین حساسیت بسیار آموزنده است از جهت توحیدی. لیس لک من الامر شیئون، پیامبر، لیس لک من الامر شیئون، از امر و امر الهی چیزی در دست شما نیست، شما کار رو به خدا واگذار کردید. آیه است هم به نوعی آموزش دهنده توحید است برای مسلمانان و در این حال بسیار نوید بخش. هر حال صحنه جنگ صحنه مهیبی است عزیزان، سختی ها و دشواری های خاص خودش رو دارد، شکست و پیروزی در کنار هم چهره خودش رو به اهل نبرد و میدان نشان میدهد. حاجت به یه تقویت و یه تثبیت است. فرمود لیس لک من الامر، پیامبر اگر پیروز شدید امر در دست شما نیست، شما باید به وظیفتون در میدان پیروزی عمل کنید، مباد باد غرور در وجود شما خانه کند، نکند که اگر پیروزی آمد یک بار از این شادمانی پیروزی از وظائف خودتون عدول کنید. اینکه پیروز شوید اون سوی قضیه، اگر شکستی آمد و شما ناکام شدید در میدان نبرد، نکنه یأس و نومیدی دیگه گمان کنید که شما همه چیز رو باختید و عرض به خدمتون سلاح بیفکنید و دیگه گمان کنید شکست خوردگان این وادی هستید. لیس لک من الامر شیئون، دقت کنید اینو من تعمدن دوباره بازگو کردم که اشتباهی در برداشت از این آیه در ذهنمون خدای ناکرده نیاید. کار با خداست پیامبر، شما به وظیفه عمل می کنید، نتیجه رو به حضرت او می سپارید. اگر پیروزی آمد حسب شرایط پیروزی به وظیفتون عمل می کنید، اگر شکست هم آمد اهدل حسنه این است، باز اگر در فضای شکست هم به وظیفه خودتون انتصبرو و تتقو باشد، اگر به تقوا و صبرتون عمل کنید، باز هم پیروزید. این چه منطقی است، چه پشتوانه فکری و روحی و قلبی به مسلمانان میدهد. پس کار دست خداست و خداوند حامی شما و شما هم با اصول خودتون عمل کنید و دلنگران چنین مسائلی پیامبر مسلمانان نباشید. لیس لک من الامر شیئون. و در این حال به نوعی عرض کردم این یه آموزنده توحیدی هم برای انسانها خواهد بود و پیامبر با تمام بزرگی و جایگاهی که دارند موظف به عمل به دستورات الهی هستند. دیگه مانند یه مسلمان به وظائف خودشون عمل می کنند، امور در کف با کفایت الهی است و این مقتضای نگاه توحیدی است. گمان نکنید که پیامبر در این صحنه ها می خواهد برای شما یه معجزات اونچنانی بکند. لیس لک من الامر شیئون، شما باید به عنوان یه مسلمان، شما نبی و این امت شما به وظائفتون عمل کنید. دیگه بدانید که این فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، عنایت الهی می آید و کار خود رو خواهد کرد. به دنبال این برمی گردیم به بحث قبلی. فرمود که یا شما در این نبرد و پیروزی شاخه‌ای از دشمن رو زمین گیر می کنید یا کلن اینها رو به ذلت. او این او برمی گرده به بحث قبلی، گزینه سوم، او یتوب علیهم، یا اینکه به گونه ای می شود کار دست خداست. چه می دانید، شاید این کفار در مقابله با شما تکان خوردند، شاید خداوند به اینها رجوع کرد. البته می دانیم رجوع الهی به انسانها منوط به توجه آدمیان به اونهاست. بله ما یه رجوع بدوی داریم که اون همیشه هست، یه توجهی از سوی خداوند همیشه بندگان او، یه فیضی آن به آن از مصدر فیاض بر جان بندگان الهی و انسانها در صحنه خلقت میتابد. اما این انسانها هستن که روی بر میگردانن این فیض ابتدایی رو، این توجه بدوی حق رو اعراض میکنن، روی گردانی از اون میکنن. اگر این توجه باشد، اونگاه به دنبال این پذیرش این توجه ما میشه در پس اون توبه الهی، یعنی رجوع خدا به ما، یعنی محبت ذات باری تعالی، فیضان رحمت خداوند بر وجود یک عبد و یک انسان. این معنای توبه است. او یتوب علیهم، شاید اینا به خود بیان و نتیجه اون که خدا به اینها توبه کند، یعنی خداوند رجوع به اینها کند. توب الله علیهم. گاهی اشاره کردم که توبه هر زمان که به خداوند نسبت داده می شود با حرف علا در قرآن به کار برده میشه، تاب علا، تاب الله علیهم لیتوبو. این تاب علا از اون موضع توفق الهی و بارش رحمت خداوند بر خلق به معنای همان رجوع است، یعنی الرجوع و من رحمه او یتوب علیهم. اتفاق سومی که ممکنه پیش بیاد، شاید همینها در برخوردهای این چنینیه با مسلمانان به خود بیان و رجوع کنن، چه میدانید شما؟ و چهارم اون که نه، او یعذبهم فانهم ظالمون، به سبب ظلمشون چون ظالمن ممکنه دیگه اینها مستوجب عذاب الهی باشن، یعنی اینها دیگه نابود بشن و گرفتار رفتارهای خودشون و قهر خداوند. خب این یه جمع‌بندی بود نسبت به آیات پیشین که تکرار کردیم قسمتی رو. به دنبال اون فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا یک بار این سخن می آید که از آن خداوند است هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است؟ خب از این موضع اقتدار و قدرت سخن گفتن که خداوند لیس بچه من الامر شیء، اون امر در دست الهی است، لله الامر من قبل و من بعد، و خداوند حکم میکند، امر میکند. به هر حال هر امری و هر فرمانی نیاز به چی دارد؟ یه پشتوانه دارد، نیاز به یه پشتیبانی و حمایت و تدارکات میخواد. باید انسان خیلی بنیه قوی داشته باشد که با اقتدار صحبت کند، این چنین و اون چنان بگوید. لذا فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست هر آنچه در آسمان و زمین است. تمام این مجموعه ملک الهی است، خداوند بر اینها مالکیت و ملوکیت دارد. هنگامی که چنین ارتباطی رو با وجود دارد، جای چه غمی است؟ اراده کند می آورد، اراده کند می برد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. این اقتدار کامل رو خدا دارد، این بنیه و سرمایه و نیرو برای ذات باری تعالی موجوده، بس مشکلی نداره خداوند در تصمیم و فعل خودش. اگر میگوید این چنین یا اون چنان میکند، یتوب علیهم او یعذبهم، امکاناتش برای خدا مهیاست. این یه سخن و سنگ بزرگی نیست که نشانه این زدن باشد. خدا اگر بخواهد بزند میزند، اگر بخواهد محبت کند میکند، مشکلی در کار او نیست که همه مجموعه همه در اختیار اوست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. به دنبال اون بسیار لطیف میفرماید، اینجا من کمی تأمل میکنم، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این خدای دارنده آسمان و زمین و مالک هستی، یغفر لمن یشاء، هر آن کسی را که بخواهد مشمول غفران و رحمت خیش می کند، و یعذب من یشاء، و هر آن کسی را که بخواهد مستوجب عذاب خود خواهد نمود. والله غفور رحیم. اما او غفور رحیم است. عرض کردم این نکته های لطیفی در این پایان های 129 دیده می شود. اما ابتداعا استحضار دارید که این ترکیب من یشاء در قرآن زیاد وجود داره و این فراوان میبینید در موضوعات مختلفی خداوند این رو به کار میبرد. در توجیه این رو در جای جای مورد نظر گفته ایم خدمت عزیزان که یهدی من یشاء یضل من یشاء، هدایت میکند آن را که بخواهد، اذلال میکند آن را که بخواهد، یرزق من یشاء، هر کی رو بخواد روزی میدهد، اون کسی رو که بخواد یبسط الرزق لمن یشاء، یقدر لمن یشاء، گشاد روزی میدهد، قبض در روزی میدهد برای اون کسی، یهب لمن یشاء، هبه میکند به اون کسی که بخواهد. این ترکیب من یشاء یه ترکیب به تعبیر ما شایعی است در آیات قرآن و این نوعا ذهنها رو هم مشغول میکنه. خیلی کسانی که شاید با اون چگونگی جمع‌بندی آیات شریفه قرآن اونس زیادی نداشته باشن، این سوال گهگاه ذهنشون رو بالاخره مشغول میکنه، این من یشاءهای قرآن. من یه جمله عرض میکنم که شاید از جهت اخلاقی و عرفانی اینجا زیبا باشه در بیان همه این موارد. به نوعی میتوان گفت که نوع این تعبیری که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند، یه سوی الهی دارد و یه سوی بشری دارد. اما از طرف خداوند این بحث مطرح است که به بیان کلی میدانیم وسعت در صفات خداوندیست، یعنی حضرت باری تعالی واسع المغفره، مغفرت حق هیچ مزایقی ندارد، تضییقی نداره، جایی نیست که مغفرت خداوند نتواند به آن سو سر بزند. هدایت الهی محدوده ای نمی شناسد که نتواند پای بون بگذارد. رزق الهی صد و مانعی ندارد که نتواند اون صد رو بشکند و اون سو برود. یعنی تمام رازقیت، غفران، رحمت، وسعت، تمام این صفات خدا رو که نگاه می کنید همه ویژگی وسعت دارن، همشون واسع است، فراگیر. فراگیر تمام مجموعه رو زیر پوشش قرار می دهد. لذا طبعا باید گفت یهدی من یشاء. خب حالا این مودی که میخوام عرض کنم اینه. پس خدا میتواند همه رو هدایت کند. این کار الهیست. هدایت او ممنوعیت و محدودیت ندارد. خداوند میتواند یرزق من یشاء به غیر حساب، هر کسی را که بخواهد بدون حساب روزی بدهد. اون هم اون چنان روزی دهد که چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند. میتواند چنین روزی بدهد. میتواند رحمت خودش رو شامل کند، غفران خودش رو برای من یشا شامل کند. هیچ حدی نیست میتواند. پس با توجه به این وسعت صفات الهی در انتظار اینیم که همه مشمول هدایت، همه مشمول رحمت، همه مشمول غفران الهی باشند. اما از اون طرف این نکته هم که میدانیم در کنار این که خداوند وسعت در صفات خیش دارد، رحمت گسترده، غفران گسترده، اما از اون سو تمام این صفات الهی در کنارش ویژگی وجود دارد که میزان خداوند سبحان در برخورد با بندگان خیش و بهره‌مندی انسان ها از صفات الهی دو ویژگی است: عدالت، حکمت. این عدالت و حکمت خداوند است که نسبت بهره‌مندی انسان‌ها را از صفات حضرت حق تعریف و تهدید می‌کند برای ما. عدالت الهی است و حکمت خداوندی است. آیا انسان‌ها به چه مقداری می‌توانند از هدایت الهی بهره ببرند؟ این هدایت چه دریغی دارد که شامل حال همه نشود؟ یهدی من یشاء. این من یشاء رازی که در آن وجود دارد عدالت و حکمت خداوندی است. اونها که بر اساس معیارهای عادلانه الهی و حکیمانه الهی اینها شایستگی این رو دارن که خداوند سبحان فیض هدایت رو بیشتر بر اینها ارمغان بفرستد و ارزانی کند، تردیدی نکنید که لحظه به لحظه جانشون مشمول هدایت نورانی الهی خواهد شد. اونها که استحقاق این رو دارن بر اساس حکمت خداوندی که روزی وافری ببرن، یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا با این مشیت اونها رو به روزی بیشتر و فزونتری میرساند. اونها که با رحمت و غفران الهی بر اساس حکمت و عدالت رابطه دارند، خداوند حکیمانه اینها رو بهره‌مند میکند. یعنی چی؟ پس یه جمع‌بندی نهایی بکنیم در این قسمتی که مربوط به خداوند است. خدا میتواند همه را مشمول این صفات خودش بکند، اما برای این شمول چی وجود داره؟ ضابطه و قاعده وجود دارد و به بیانی که گاه در کلام خود معصوم داریم، ان کرم الله لا ينقض حکمته. کرم خدا نمیتواند حکمت الهی را محدود کند. یعنی کرم اقتضا میکند همه استفاده بشن، بهره ببرند، اما نه، این بر اساس حکمت بود باشه، نه بی حساب و کتاب. حکمت که به صحنه می آید، من یشاء به صحنه می آید. هر کرا بخواهد، یعنی اون کسانی که با معیار حکمت الهی و عدالت الهی استحقاق شمول و وصول بیشتری رو از این صفات خداوندی دارن. این مربوط به ذات باری تعالاست. اما اون بعد اخلاقی که مربوط به ما میشه تو این تعابیر من یشاء، این جمله است که عرض میکنم. بالاخره وقتی از هم هدایت شروع کنیم، وقتی بحث هدایت خدا مطرح میشه، یک گروهی اینها سرخوردگانی هستن که سر در گریبان فرو میبرند و متأثر از حال و هوا و وضعیت خودشون یه نگاهی میکنن، هدایت و رحمت الهی رو میبینن، وضع خودشون رو میبینن، میگن که ما کجاییم که بتوانیم به اون هدایت ارتباط برقرار کنیم؟ ما با این تردامنی، با این آلودگی، ما کجا و مشمول رحمت و هدایت خداوند شدن کجا؟ یه احساس یأس و سرخوردگی وجود چنین انسانهایی رو پر می کند و می گن نه، ما که دیگه لیاقت اون نداریم، ما که دور از آنیم که دست هدایت الهی بر سر ما بیاید و ما رو رهنمایی کند. خداوند سبحان در نوع این آیات با زمزمه محبتی می فهمد یهدی من یشاء، شما هم جزو این من یشایید. خدا شما نومیدها رو هم می تواند و هدایت می کند. یهدی من یشاء، شما هم مشمول این لطفید. ادعی میگن ما کجا و رحمت خدا کجا؟ ما کجا و غفران کجا. دیگه ما به جایی رسیدیم که گر قامت ما برای غرق است، یک زر و دو زر را چه فرق است. دیگه ما رفتیم گذشتیم، دیگه از ما گذشته، دیگه ما اون سیاه دلانی هستیم که قابل شمول رحمت حق نیستیم. یغفر لمن یشاء، کجای کارید، هر که باشید، در هر رتبه از دوری از حق باشید، باز این غفران خدا متوجه حالتون میتونه باشه. یغفر لمن یشاء، یعنی به بیانی با این تعبیر من یشاء، خداوند یأس و حرمان رو از دل بندگان خودش و انسان ها چه میکند؟ میزداید و دور میکند. اون طرف قضیه یه عده‌ای بر این مساند هدایت تکیه زدن، گمان میکنن که اینها دیگه در راه رفتگانی هستند که خداوند اینها رو عالی زیر نظر دارد و به هدایت رسانده است و مشمول لطف الهی شدند و گمان میکنن که دیگه اینها کارشون تمام است و رسیدن به اون اعلی علیون و ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. یه مرتبه نغمه و زمزمه به گوششون میرسد که یوزل من یشا، کجای کارید. این اطمینان خاطر رو نداشته باشید، نکنه یه مرتبه سرمست از باده غرور باشید و گمان کنید که شما راه یافتگان به ملک هدایتید. یوزل من یشا، یوزل من یشا، خود این یک مرتبه یه لرزه‌ای به پیکر جماعتی ایجاد میکنه. تسلیم. خدایا ما آن با آن حاجت به این داریم که ملتمس باشیم، متوجه باشیم، مبتهل باشیم، ابتهال به درگاه تو داشته باشیم که نکنه لحظه ای ما رو از این هدایتت و از این فیضت محروم کنی. ما هم ممکنه بلغزیم، ما هم این آیات عجیب مبارکه صافات، اون خطاب عظیم در سوره مبارکه کهف به پیامبر، اگر تثبیت خداوند بر قلب تو نباشد، لقد کدت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، ممکنه پیامبر تو هم بلغزی، ممکنه تو هم به سوی اینها توجه کنی. عجب تکان میده انسان رو این خطابهای سنگین. مشکلی هم نداره اینها یه مرتبه تو ذهنتون ای خدا به پیامبر چنین میگوید، پیامبر مگر چیزی از خودش دارد؟ نبی مکرم مگر هرچه دارد از که دارد؟ مگر نه این است که و وجدک ضالاً فهدا. نه ترسی نداریم که ما از این خطاب، این منقصت شخصیت پیامبر نیست، این تمام کمال و افتخار پیامبر است که اون چه دارد از خدای خیش دارد و وجود او مستحق و حاجتمند فیض آن به آن حضرت سبحانه است و افتخار میکنه پیامبر به این حالت و این ویژگی. این چیزی نیست که ما این مرتبه دلنگران باشیم که نکنه از مقام رسول خدا بکاهیم. نه اینطور نیست اصلا، نی افزاییم به مقام پیامبر. از اون طرف نگاه میکنیم عده اینا تکیه زدن، دیگه گمان میکنن که اینها مثلا دیگه قطعا مشمول غفران الهی هستن، احساس میکنن دیگه ما کجا و عذاب کجا، اصلا چه دخلی داره ما با این طاعت و عبادات و این شناخت و معرفت و این حرم و مسجد و محراب و نمیدارم این خدمات و عبادات و مردم دوستی و جامعه داری و عدالت فرض. گمان میکنن دیگه اینا تمامند و اینا اگر بنا باشد کسی هم روی این زمین مشمول غفران الهی باشد، دیگه کفر چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی اون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. یه مرتبه خدا به اینا میگه کجای کارید و یعذب من یشاء. شما هم ممکنه یه مرتبه پاتون بلغزد. مگر کم بودن؟ کم بودن کسانی که اینها ثواب اون چنانی داشتن؟ کم بودن کسانی که غم ها از دل پیامبر زدودن؟ اما نعوذ بالله من سوء العاقبه. کم بودن کسانی که تا یه مراتبی از عمرشون رفتن، یه مرتبه لغزیدن، رفتن به اونجا که خدا میداند مثلهو، به اونجا رسید کارشون که خدا بگوید. عجیب این تعبیر الهی، مثلهو که مثل الکلب. چیه این که مثالش مثل سگ است که این هی لح لح میکند به تعبیر قرآن؟ این کدوم سگ صفت است که خدا داره مثالش رو مطرح میکند؟ این کسی است که وطل علیهم نبع الذی آتیناهم من آیاتنا. این کسی است که خدا به اون آیات عجیب داد، از اونم گرفته این آیات را، اما بعد فنسلخ منها، بعد جدا کرد خودش رو از این آیات، اخلد الارض به تعبیر قرآن، زمینی شد، خودش رو کشید به زمین و متصل به زمین کرد، بعد مثال او مانند سگ شد. مگر بلعم باورا یکی بوده در طول تاریخ؟ هر انسانی میتونه بلعم باورا باشد، هر انسانی میتواند این لغزش ها رو داشته باشه. و یا عزیز با من یشا، اما از اون طرف باز اون انسان های فرو رفته که احساس انحطاط میکنن، احساس زوال میکنن، یه مرتبه باز این بارقه رحمت الهی میاد. یغفر لمن یشا، کجای کارید، چرا اینقدر دلنگرانید؟ چرا اینقدر ناراحتید؟ مگر نمیدونید که غفران الهی هر دو مرز ندارد؟ پس یغفر لمن یشاء. این بعد اخلاقی این من یشاء های قرآن را اگر دقت کنید میشه همون کلام وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. حضرت فرمودن اگر توزین بشه، اگر وزن بشه دو ویژگی در قلب مؤمن لعتدلا، به شما به یه اعتدالی خواهی رسید، به یه بالانس و برابری کامل میرسید. کدام تو چیست؟ الخوف و رجا. فرمودن خوف و رجا رو اگر توزین کنن در قلب مؤمن به یه حالت اعتدال و برابری میرسید. یعنی چی؟ یعنی در وجود مؤمن یأس و غرور کنترل شده است. انسان مأیوس متاسفانه ره به جایی در زندگی نمیبرد. اگر ما تو هر مسئله مأیوس شدیم دیگه گفتیم من استعدادی ندارم، دیگه من درس بخون نیستم، تموم. بدونید هم اینجا دیگه نقطه ایست ماست، دیگه ما رشد علمی ند، مرگ علمی است برای ما، تمام. اگر به یأس رسیدیم من که دیگه چیزی نمیشم، استعداد من جواب نمیده. اما از اون طرف عکسش هم اگر بیاد، اگر قرآن چیه این مطالب که اینا چیزی نیست برای من، این استعداد ما و این ظرفیت ذهنی ما، این ابر کامپیوترها و سیستم ها رو بیارید ما با اینها مقابله میکنیم، اگر این روحیه هم اومد تو ذهن ما، باز هم این نقطه چیه؟ نقطه ایست ماست. اگه من معلم کارم به جای رسید گفتم آقا من از کی استفاده دارم، کجا عددی نیست، کسی نیست، مکتبی نیست، درسی نیست که دیگه ما ندیده باشیم و نخوانده باشیم و ندانیم، بدونید همونجا من موندم دیگه. یعنی دیگه من دیگه نیاز نمیبینم در خودم که رشد پیدا کنم و کلاس بالاتری رو طی کنم. میشه حد یقف به تعبیر اهل نظر، این میشه حد توقف. چاره این یأس چیست؟ اینی که این یأس از دل برود، باید رجاء بیاد، باید امید بیاد، انگیزه بیاد تو وجود انسان. یهدی من یشاء، یرزق من یشاء، یغفر لمن یشاء ایجاد میکند. از اون طرف باز در این حال اون غرور باید شکسته بشه، نباید در وجود ما غرور بیاد. غرور رو چه چیزی از بین میبرد؟ خوف. خوف از چی میاد؟ یذل من یشاء، یعذب من یشاء. باز اون من یشاء ها میاد این یکی رو کنترل میکنن. به تعبیر امام صادق میشه لعتدلا، بعد میشه یه اعتدالی در وجود انسان و آدمی آرامشی در وجود خودش از برکت این اعتدال حس میکنه. فرمود یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اما یه جمله رو اینجا دقیقاً یاد نگم، در همه این موارد وقتی این دو لحن و این دو سوی قضیه رو میبینید کدوم مقدمه همیشه؟ یهدی مقدم است بر یذل، یغفر مقدم است بر یعذب، یرزق مقدمه، یبسط مقدمه بر یقدر و مزیقه کردن. همیشه هدایت مقدم است، غفران مقدم است، گشایش مقدم است بر مزیقه. یعنی اصل اولی چیه؟ این هاست. اصل اول اینه که همه زیر چتر هدایت بیان، مورد مغفرت قرار بگیرن، مرزوق باشن. اگر مشکلی پیش میاد از ناحیه خود انسان هاست، این انسان ها هم که خودشون رو محروم میکنن. و الا والله غفور رحیم. پایان آیه هم ختم به مغفرت میشه، والله غفور رحیم. این غفران الهی است که در انتظار بندگان او خواهد بود. بسیار زیبا و لطیف این آیه رو در این حال خداوند به پایان می‌رساند. خب تا اینجا بحث گفته شد و اینها دیگه پیامدهای بررسی این مجموعه آیات احد بود که تمام شد. از آیه بعدی یک بار لحن سخن عوض میشه. ما تو صحنه نبرد و احد و جنگ و این آموزه های این چنینی و تقویت کننده ایمان و نکته های سیاست خارجه و اینها بودیم که در طی چندین آیه مطرح رو در شبهای گذشته هم گفتیم. اما یک بار سخن میاد تو وادی احکام قرآن و مسائل اقتصادی و یه معضل بزرگ اقتصادی در میان جامعه بشری. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون. کسانی که ایمان آوردید ربا مخورید، حالا این رو عرض میکنیم اجل رو، اضعافا مضاعفه، اون هم به شکل های اونچنانی اون هم با اون عرض به خدمتون در سطح‌های خصمانه که این هم باز حاجت به توضیح هست. و اتقوا الله، رعایت کنید حدود خدا را تا فلاح و سعادت نصیبتون و روزی شما باشد. من یه جمله را قبل از ورود به آیه عرض کنم بعد وارد آیه بشیم و اون اینه که ما الان در صحنه احد بودیم، یک برتم اومدیم تو صحنه معادلات اقتصادی. این چی شد؟ این ارتباط مطلب سخن یک بارشی به کلام از نبرد و جهاد کشیده شد به صحنه اقتصاد و بدبستان و درصد و سود و 30% و 50% و 40% و از آف مضاعفه و 100%. و این یه مرتبه لحن کلام، این چقدر تابید و پیچید سخن. البته این رو در جای خود اشاره کردیم به عزیزان. دوستان عزیز، میدانید سبک قرآن یه سبک ملیحیست در بیان. اصلا این شیوه در قرآن نیست که خداوند یه سرفصلی رو بگوید، مثلا فصلون، این مثل کتاب ها، مثلا این کتاب های رسمی متداول ما ها، فصلون مثلا فتاهاره، از اولش خدا شروع کند در طهارت بگرد، فصلون فصلاح مثل فقها، مثلا مثل کتاب های فقهی، هم کتاب های علمی خودمون در رشته های مختلف، مثلا این باب در این مطلب تا آخر همین است، بعد فصل بعدی اینه، بعد فصل بعدی. یعنی یه کتاب رسمی بشری این چنین نیست قرآن. اصلا قرآن، این تعبیر البته تعبیر رسایی نیست که عرض میکنم، اما ناچارم دیگه، نزدیکترین چیزی که به ذهنمون میاد. ببینید آموزش قرآن عجین و قرین با زندگی و نیاز هاست. دلیلی نداره که اگر صبح شما یه بحث اقتصادی نیاز داشتید، بعد زور همون بحث رو نیاز داشته باشید. ممکنه شما بعد زور یه خصومت داشته باشید، یه بحث کیفری باشه. ممکنه فردا شما یه بحث خانوادگی نیاز داشته باشید، پس فردا ممکنه شما نیاز به ایجاد یک انگیزه داشته باشید، پس تا فردا ممکنه شما چند روز بعد اون نیاز به این داشته باشید که باورتون رو چک کنید نسبت به خیلی از مسائل. دقیقاً می‌بینید همین گونه خدا با شما سخن می‌گوید. یعنی مطابق نیازهای روزمره به بیانی، یا بگیم با حکمت مشاعی، خداوند سبحان حقایق قرآن رو در لابلای حرکت و مشی زندگی بازگو. اصلا نمیاد ما رو توی چارچوب هایی قرار بدهد که رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان و ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافی و مغلطه رو گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. اصلا خدا نمیخواد ما رو توی چارچوب هایی قرار بده. اینه که گاهی من جسارتا به باری از بزرگان، بالاخره این که ما خیلی طالب تفسیر موضوعی نیستیم، نمیخوایم بیایم بگیم حالا ما میخوایم فقط مثلا صلات رو در قرآن بررسی کنیم. خدا قرآن تعلیم نداده اینطور. خداوند گفته است یه سوره مبارکه کوثر به این کوتاهی، کوتاه‌ترین سوره مبارکه قرآن، حالا سرفصلاشو نگاه کنید. برای شما هم از نماز میگوید، هم از نهر قربانی میگوید، هم از خداداری، هم از مردمداری، هم از سیاست، هم از دیانت، همه چی توش هست. کوتاه‌ترین سوره قرآن. خدا نیومده این رو آنکادره بکنه توی موضوع خاصی مطرح کنه. نه، این شیوه قرآن نیست. و یه وقتی به دوستان عرض میکردم حلاوت و زیبایی بی‌نظیری که منحصر کرده این کار رو در جهان ادب و در مجموعه ادبیات فارسی در کار جلال‌الدین رومی، البته نه در دیوان غزلیات بلکه در مثنوی تعلیمی، همین نکته است که مثنوی او چه قرآنی مدل، مثنوی او چو قرآن، اگه اینطور بخونیم بهتره به نظر من، مثنوی او چو قرآنی مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل، یعنی قرآنی مدله مثنوی. دقیقا این حالت هست. این شما تو مثنوی شروع میکنید داستان کنیزک رو، یه مرتبه سر در میدارد ماجرای اون خرگوشه در سر در میارید و از فلان قضیه، و به اصطلاح ادبی تو در تو، یعنی حالا میگه بازگردیم، باز میگردیم به اون ماجرایی که میگفتیم، داستان در داستان، حکایت در حکایت، لابلا متنوع. لذا خستگی دست نمیده به کسی که مثنوی میخواند. مانند حدیقه سنایی نیست. اولو اینکه سنایی، خب خود مولوی میگه ترک جوشی، ترک جوشی. بالاخره جناب مولوی از طائفه ترک تبار نیست، از بلخ است و از شمال خراسان است، همشهری است، خراسانی است، اما در این حال بالاخره اقامتش، رحل اقامت در کجاست؟ در قونیه است. قونیه هم که الان میدانید و جایگاه اون رو در ترکیه امروز، ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. ما که چیزی نداریم در قبال غزنوی بگیم، این ثنای غزنوی است، از حکیم غزنوی بشنو تمام. اما در این حال حلاوتی که مولد مثنوی دارد کجا؟ حدیقه داره کجا؟ اصلا قابل حدیقه خیلی کتاب علمیه. اصلا من نمیدونم چند نفر از دوستان مثلا به شکل معمول اونایی که با ادبیات کاری میکنن ارزی نداریم بالاخره. نم چند نفر شما دسن حدیقه رو دیدید یا اصلا حدیقه سنو یک بار ورق زدید نگاه میکنید خوندید اصلا؟ اما بالاخره حداقل یه چند بیتی از مثنوی یادتون هست دیگه، حداقل میتا هر کسی از زن خود یاد یار من، این رو که بلدید بگید دیگه، بالاخره یه چیزی اینطوری میگید دیگه دلتون که میگیرد و از این ابیات و عبارات به عنوان ضرب المثل حتی به کار میبرید. اینه که بالاخره سال 2007 رو سازمان فرهنگی بین الملل یونسکو به عنوان سال جلال الدین رومی معرفی میکند، سال مولوی میشود در جهان ادب، نکته ها و قصه ها دارد. سبک مثنوی دقیقا همینه، اقتباسی است از خود کلام الهی. حالا نمیخواستم اینقدر وارد این بحث بشم لحن ادبی پیدا کند سخن و محفل، اما اینکه تو مقدمه هم خودش مینویسه القرآن و ثانی، کلامش رو قرآن ثانی. البته این گزافه گویی است، خیلی این حرف نیست واقعا قرآن ثانی، چون قرآن ثانی ندارد اصلا، اما خودش میگه قرآن ثانی. بالاخره میخواد اینو بگه که بیا ما اینطوری استفاده کردیم، این سبک این چنین است. برمیگردیم به سخن، خداوند در قرآن هیچ این ویژگی رو رعایت نمی کند ذات باری تعالی که یه بحث مستقلی بشه تمام بعد یه سرفصل دیگری گشاده شود در آیات و سور قرآن. نه، ممکنه ابتدا سوره چیزیست میانه یا اون چیزی، در پایان چیز دیگریست، یه قسمت احکام است، یه قسمت اخلاق است، یه مسائل اجتماعی است، اقتصادی است. البته شکی نیست که ما یه ارتباط مجموعی بین همه مطالب قرآن داریم، چون کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، همش احکام داره و تفصیل میشه، یعنی تمام اینها یک هدف دارد، یهدی للتی هی اقوم، همه یک جا ما را هدایت میکند به اون که بهترین راه برای زیستن و کامیابی و سعادت ما خواهد بود. خب اینجا میبینیم یک بار بحث اومد در صحنه مسائل اقتصادی قرار گرفت. حالا ممکنه یه مفسری مثلا بیاد تو ذهنش بگه آقا میدونی چرا از ماجرای احد خدا به مسئله ربا توجه میکنن؟ چون عده‌ای که در احد موجب شکست اسلام شدن، بخش عمده از ضعفشون از کجا نشأت گرفت؟ از تمایلات اقتصادی، از جذبه های مالی. اگر اینها به هوا و فکر غنیمت نمی بودن، بعضی از اینها جایگاه خودشون رو رها نمی کردن و موجب خلل و ضعف در صفوف مسلمانان نمی شدن. پس خوب خداوند مقداری به حساسیت های مالی هم در اینجا تاکید کنه. حالا ممکنه کسی این توجیه رو بگه، اما حالا این توجیه وحی منزل نیست دیگه، بالاخره ممکنه این توجیه هم به نوعی یه التیامی به ذهن بدهد. کسانی که ایمان آوردید لا تأکلوا الربا. اولا من عرض کنم خدمت بزرگواران که واژه‌ی اکل رو میدانید در قرآن وقتی به کار برده میشود لا تأکلو به معنای خوردن نیست صرفا. بارها گفتیم بهترین آیه شاید این باشد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کسانی که ایمان آوردید اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی باشد بر اساس موازین رضایتمندی دو سویه در داد و ستد. خب این لا تأکل و اموالکم یعنی فقط بحث اینه که خوردنی ها رو داره خداوند مطرح، مواد غذایی داره اینجا تو این آیه مطرح؟ نه، این تجارت کلی جهانی است، این تمام بدستان های صنعتی است، این تمام دنیای اقتصاد رو خدا داره مطرح میکند. مسلمانان پهنه اقتصادتون یه پهنه ای باشد که در اون اصل حق گرایی و رضایتمندی محوریت داشته باشه. به باطل و عدم ترازی بدبستان نکنید که پایداری ندارد و خیلی در اون دیده نخواهد شد و سقوط دارد مسلم. پس این لا تأکلو یعنی چی؟ لا تأکلو اموالکم بینکم یعنی لا تتصرفو، یعنی جابجا نکنید، یعنی تصرف نکنید. خب چرا خدا از تصرف تعبیر به عقل میکند؟ خیلی زیباست، چون بارزترین و عالیترین نمونه تصرف چی آقا؟ خوردن است. اگه کسی بخواد این کتاب شما رو برداره جابجا کنه این مال شما رو، خب تصرفی کرده در مالتون. اما اگر شما یه نانی داشتین، یه کسی این نان رو بر نداشت جابجا کنه بذاره تو خرجینت، نمیدارم عرض به خدمتون حیوانش، اگر یه مرتبه این نان رو برداشتم یک بار این رو خورد، دیگه از این تصرف جالبتر نمیشه. ملموستر نمیشه. لذا خودتون این تعبیر رو به کار میبرید، بگید آقا بی‌انصاف اصلا ما رو رعایت نکرد، مال ما رو خورد، یک آب هم بالاش خورد، ماشین ما رو خورد، زمین ما رو خورد، خانه ما رو خورد، بالاش هم آب خورد. کی تا به حال مرد حسابی اومد از خونه خورده، زمین خورده، زمین خار رو نمیدانم، حرام خار رو، اینا مثل گیاه خار به کار میبریم اینها رو، بالا که میدونیم این ترکیب ترکیب خاصی است. پس اکل نماد بارزی است برای چی؟ تصرف. کسانی که ایمان، لا تأکل الربا، نه اینکه خوردن ربا نیست، تصرف های ربوی است، داد و ستت های ربوی است، بدبستان های ربوی است. لا تأکل الربا، کلمه ربا هم میدانید که از ماده ربوه، ربیه، به معنای افسایش است. به تپه های بلند سر برافراشته میگویند ربوه، که خیلی بلند است و به چشم میاد. ربا یعنی فزونی و زیادی. کسانی که ایمان آوردید، ربا در مسیر کار شما نیست، از محرمات دینی شما رباست. استعذار دارید از آفتهای عمده ای که در جامعه جاهلیت اون روز عرب هم وجود داشت و شایع بود، مثل خیلی از بخشهای دنیای امروز ما، همین مسئله ربا بود. یعنی شاید اساساً ربا یکی از مشاغل رسمی مشرکان بود و ساکنان جزیره العرب. حتی اهل مکه، بزرگان و نام‌آورانی که گستاخی نباشد من اسم میبرم، آن بوده است بالاخره. مثلا شاید عباس، عموی پیامبر، از نزول خاران عمده مکه بود قبل از اسلام، و نام‌های درشت دیگری که بالاخره شاید حاجت به گفتن زیادی نباشه. اینا اصلا شغلشون، حرفشون، کارشون این بود. اینا دفترها و عرض به خدمتون شرکت‌های ربوی داشتند، اینا کارشون همین بود و این به دبستان‌های این چنینی. نزولخاران مهم بودن به تعبیر امروزی ما، و شدت و خصومت هم در این جهت در اوج بود، به شدت و خصومت در این جهت رفتار می‌کردن. در این مسئله حساسیت این قضیه به طور کلی اقتضا میکرد که قرآن با این پدیده شوم اقتصادی هم به شدت برخورد کند. اما استحضار دارید این نکته به زیبایی در قرآن دیده میشه، یعنی احکام الهی با یه حساسیت سنجی اجتماعی عیان میشده است و آشکار. یعنی به بیانی میتوان گفت سیاست پله‌ای، گام به گام، استپ بای استپ رو خداوند در احکام قرآن و وضع حدود و سغور قرآن نشان میده. همان گونه که شما در شرب خمر و در حرمت شراب میبینید که خداوند سبحان در چهار مرحله سخن میگوید که چهارمین و آخرین مرحله آن آیه 90 سوره مبارکه مائده است که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاشنبو. دیگه به اونجا میرسد که این شراب رجس، پلید، کثیف، نجس، عمل شیطانی است، اجتناب کنید و دوری کنید. حالا این چهارمین مرحله است، آخرین مرحله است که خداوند مطرح میکند. در مورد ربا هم همینطور بود. یعنی ابتداعا خداوند اشاره کرد و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. شما ربا میکنید فلان، اینها هم با خدا این چنین توجهی ندارد. مگر سری نزدید به بنی اسرائیل؟ در بنی اسرائیل ندیدید 161 که سوره مبارکه نساء و اکل همر و اخذ همر ربا عرض بخد فقط نهو ان یا اکل همر ربا؟ این یهودی ها میخوردند و خدا نهیشون کرد. خب مگر سابقه اینا ندارید؟ بعد آیه بعدی، این آیه مورد نظر ما، یک بار آیه چهارم به شدت آمد که گذشت، بحث اون در سوره مبارکه بقره خدمتتون مطرح کردیم. اون کسانی که ربا میخورند میدانید مانند کی هستند؟ اینها مانند کسانی هستند که قیامشون و حرکتشون مانند کسی است که یتخبطه الشیطان من المس، مستاق بارز شیطان صفتی و شیطان زدگی ربا. و این درهمی که از ربا اینها میخورند و این سرمایه هایی که از ربا کسب میکنند، اینها مگر نیز آتش گداخته جهنم که در وجودشون میآید. دیگه خدا تو کارو تمام کرد. مانند دقیقاً حرمت خمر و شراب، ربا هم در قرآن چهار فاز و چهار مرحله داشت که از باری تعالی اینها رو سوره روم، سوره نساء، همین آل عمران و اونگاه بقره حکم رو صادر فرمود. این یکی از این مراحلی است که در اینجا هنوز مرحله اوج گرفته اون هم نیست، یه قبل از آخر شاید به بیانی که اشاره می کند. حالا این بحث رو من مایل بودم که تمام کنم آیه رو، اما با توجه به مناسبت شب فکر می کنم که ناتمام می ماند و ناچاریم که انشاءالله توضیح این رو حالا یه مختصری در حد بحث تفسیر، حالا نه به بحث تفصیلی فقهی که خود ربا و دو قسم ربا و ربا باب قرض، البته در سوره بقره اشاره کردیم ربا باب معامله، ما دو نوع ربا داریم در اسلام، یه نوع ربا مال معامله است، یعنی در داد و ستد هاست که در مثلین پیش میاد یا یعنی در جنس های معادل که اون انشاءالله توضیح مختصری میدم، اما عمده ربایی که اون جامعه هم گرفتار اون بود و امروز هم در دنیا همین ربا متداوله و این مراد اصلی است، ربا باب وام و قرض دادن و قرض گرفتن است که این رو انشاءالله اجازه بفرمود که فردا شب با حوصله بیشتری و ادامه آیات رو معذر مبارکتون تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیاتش رو نصیب و روزی همه ما بنماید، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه نگرد.